ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. عملیات نیروهای عراقی برای ورود به شهر فلوجه آغاز شد. رئیس جمهور سابق چاد به اتهام جنایت علیه بشریت به حبس ابد محکوم شد. دادگاهی در کویت 3 نفر از اعضای خاندان سلطنتی را به 5 سال حبس محکوم کرد. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرها و گزارش‌های این ساعت را به آگاهی شما می‌رسانم. عملیات نیروهای ویژه ضد تروریسم عراق و شبه نظامیان شیعه برای ورود به مرکز شهر فلوجه، یکی از مراکز مهم گروه خلافت اسلامی، آغاز شده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از عبدالوهاب ساعدی، فرمانده عملیات فلوجه، گزارش داده است که این عملیات ساعت 4 بامداد دوشنبه از 3 محور و با حمایت هوایی نیروهای ائتلاف، نیروی هوایی عراق و پشتیبانی نیروهای زرهی آغاز شد. عملیات بازپسگیری فلوجه هفته گذشته با محاصره این شهر و تصرف شماری از روستاهای اطراف آن آغاز شد. فلوجه در 50 کیلومتری بغداد نخستین شهر بزرگ عراق بود که حدود 2 سال پیش به تصرف گروه خلافت اسلامی درآمد. حسین حبری، رئیس جمهور سابق کشور چاد، به اتهام جنایت علیه بشریت به حبس ابد محکوم شد. او به صدور دستور قتل و شکنجه هزاران تن از مخالفان سیاسی دولت در دوران 8 سالی ریاست جمهوریش تا سال 1990 متهم شده بود. دادگاهی که او را محاکمه و محکوم کرد در سال 2013 از طرف کشور سنگال و اتحادیه آفریقا تأسیس شد. پیگیری پرونده او از طرف مقامات قضایی و بازماندگان قربانیان آن دوره 16 سال طول کشید. جمهوری چاد با 14 میلیون جمعیت در آفریقای مرکزی قرار دارد و یکی از فقیرترین کشورهای جهان است. دادگاهی در کویت 3 نفر از اعضای خاندان سلطنتی این کشور را به اتهام توهین به امیر کویت و قوه قضاییه آن کشور به 5 سال حبس محکوم کرد. در جلسه دادگاه که روز دوشنبه برگزار شد، 4 نفر دیگر نیز با اتهامات مشابهی به حبس‌های 1 تا 10 ساله محکوم شدند. یکی از متهمان پسر عموی امیر کویت و رئیس سازمان اطلاعات مخفی کویت است. پیشتر این عده به توهین به امیر کویت در شبکه‌های مجازی مانند واتساپ و توییتر و نیز انتشار اخباری مبنی بر رشوه‌گیری شماری از قضات دستگاه قضایی آن کشور متهم شده بودند. متهمان به قید وثیقه آزاد هستند و می‌توانند به احکام صادر شده اعتراض کنند. رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان پیشگیری از بارداری را غیر اسلامی خواند. آقای اردوغان در سخنرانی روز دوشنبه‌اش گفت هیچ خانواده مسلمانی نمیتواند به فکر برنامه‌ریزی خانوادگی و کنترل زاد و ولد باشد. پیش از این هم آقای اردوغان استفاده از داروهای جلوگیری از بارداری را خیانت خوانده و گفته بود هر خانواده ترک دست کم باید 3 فرزند داشته باشد. دیروز پاکستان هم پخش آگهی محصولات پیشگیری از بارداری را در رسانه‌های آن کشور ممنوع کرد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز بارها بر لزوم افزایش جمعیت در ایران تاکید کرده و 2 سال پیش سیاست‌های کلی جمعیت را ابلاغ کرد. این در حالی است که صندوق جمعیت سازمان ملل دسترسی به شیوه‌های جلوگیری از بارداری را یکی از موارد حقوق بشر خوانده است. و هفته‌نامه 9 دی به مدیر مسئولی حمید رسایی برای بار پنجم توقیف شد. به گزارش ایرنا، هیئت نظارت بر مطبوعات این هفته‌نامه را به دلیل انتشار مطالبی مغایر با چند بند قانون مطبوعات و بی‌توجهی به مصوبات شورای عالی امنیت ملی توقیف کرده و پرونده آن را به دادگاه فرستاده است. و اما یک روز پس از آن که عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی از آنچه که دخالت ایران در اوضاع عراق نامید انتقاد کرد، حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران گفت تهران با قاطعیت به کمک‌های مستشاری خود در منطقه ادامه می‌دهد. روابط ایران و عربستان سعودی در ماه‌های اخیر بیش از پیش رو به تیرگی گذاشته است. در تازه‌ترین تحول، وزیر ارشاد ایران اعلام کرده است که به دلیل آنچه کارشکنی‌های عربستان خوانده، امسال حج تمتع برای زائران ایرانی انجام نخواهد شد. شیرین فامیلی در این مورد گزارشی دارد.
حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی آفریقایی وزیر خارجه ایران، روز دوشنبه 10 خرداد به خبرگزاری ایرنا گفته است که ایران به گفته او با افتخار و قاطعیت به کمک‌های مستشاری خود در مبارزه با تروریسم در منطقه ادامه می‌دهد و افزوده که او این امر را برای کمک به امنیت و ثبات همه کشورهای منطقه و جهان امری حیاتی می‌داند. آقای امیر عبداللهیان ابراز تأسف کرده از اینکه به گفته او میان دولتی و غیر دولتی تروریست ها و طرف هایی که آنچنان که معاون وزیر امور خارجه ایران میگوید از تروریسم استفاده می کنند، علاوه بر تهدید منطقه و جهان، خود را نیز به شدت متضرر ساختند. مقام های جمهوری اسلامی هدف از حضور نیروهای نظامی ایران در کشور سوریه و عراق را دادن کمک های مستشاری به ارتش این کشورها اعلام کردند. حسین آریان، کارشناس سیاسی و نظامی، به رادیو فردا میگوید
صحبت‌های آقای عبداللهیان به هیچ وجه تازگی نداره و این رو فرماندهان سپاه و فرماندهان نظامی ایران هم پیشتر گفتند و اصرار دارند که نظامیان ایرانی که در عراق یا در سوریه هستند وظایف مستشاری دارند، ولی شواهد نشون میده به ویژه در سوریه که این نظامیان و سپاهیان مستقیما در عملیات شرکت دارند و یکی از شواهد بسیار آشکارش شمار کشته شدگان و افزایش کشته شدگان نظامیان و سپاهیان ایرانی در عراق هم همینطور، و شمار زیادی از این سپاهیان جزء 8 شعبی در حال حاضر در عملیاتی که برای آزادسازی فلوجه انجام گرفته در اونجا هم شرکت میکنند.
8 شعبی سازمان بسیج مردمی است که اکثریت اعضای آن را شیعیان عراق تشکیل میدهند و دولت عراق وجود و فعالیت این گروه شبه نظامی را پذیرفته است. اما سخنان حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی و آفریقایی وزارت خارجه ایران، درباره ادامه آنچه که کمک‌های مستشاری ایران به عراق و سوریه نامیده است، یک روز پس از آن انجام گرفت که عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان سعودی، از دخالت ایران در اوضاع عراق انتقاد کرد. او روز یکشنبه 9 خرداد ماه گفته بود که حضور نظامیان ایران در عراق غیر قابل قبول است. حسین آریان میگوید
وزیر امور خارجه عربستان با توجه به تیره شدن روابط سیاسی بین ایران و عربستان و همینطور به طور کلی جنگ های نیابتی و رقابت های سیاسی که در منطقه دارند، خوب از حضور ایران در عراق انتقاد میکنه، ولی به هر حال جدا از نظریشون ایران و جمهوری اسلامی نفوذ بسیار زیادی در عراق داره و مهمتر از همه بین 8 شعبی و شبه نظامیان، برای اینکه هر عملیاتی رو که در عراق انجام میگیره در حال حاضر در رابطه با فلوجه بدون کمک شبه نظامیان امکان پذیر نیست، برای اینکه ارتش عراق کماکان ضعیفه و نیاز داره و دولت بغداد هم صحه گذاشته به وجود و فعالیت و همینطور به کمک این شبه نظامیان. بنابراین این دوتا، یعنی حضور نظامیان ایرانی در عراق و همینطور حضور سیاسیش در اونجا، کاری نیست که با انتقادهای وزیر امور خارجه عربستان کم بشه و این برای مدتها ادامه خواهد داشت.
روابط ایران و عربستان در سالهای اخیر تیره بود، اما پس از اعدام روحانی مخالف شیعی توسط دولت عربستان و حمله به سفارت این کشور در تهران، عربستان روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد. در ادامه این روند تهران اعلام کرده که امسال حج تمتع انجام نمی شود.
گزارشی بود از شیرین فامیلی. در ادامه به چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا گوش میکنیم و با گزارش دیگر این بخش رو ادامه میدیم.
امسال در مراسم حج شرکت نمیکنه ایران. امیدوارم که این هزینه هایی که پرداخت میشه برای مراسم مذهبی که آخرش هم نتیجهش کشته شدن هموطنانمونه، این پولاش در صرف اشتغالزایی، بهداشت، راهسازی و صرف مصارف داخلی کشور بشه تا خارج بشه این پولا به دست عربستان برسه.
افرادی که میخوان مکه برن ازشون خواهش میکنم هزینه مکهشون رو بدن به افرادی که مریضن و پول ندارن دکتر برن. به خدا قسم ثوابش اگر از سنگ بوسیدن، خاک بوسیدن، پارچه بوسیدن بیشتر باشه کمتر نیست.
آقای عراقچی، از روزی که شماها در ایران صاحب قدرت شدین یک کار مثبت در جهت مردم و کشور ایران انجام ندادین. حالا میگید جبران خسارت اقتصادی زمانبره. چه کسی باعث این خسارت ها شده؟ چه کسی سفارت خونه اشغال کرده و گروگان گرفته؟ چه کسی سفارت خونه آتیش زده؟ مردم ایران 37 ساله تاوان این ندانم کاری ها رو میدن.
از دارم به خدمتی جناب علی جناب آقای خامنه‌ای که ما یه دور دسته هستیم سرباز بودیم. رفتیم خدمت ها تین زنگ خلاصه شیمی های شده مجروح شدیم به هر دلیل از کار افتاده شدیم. نمیتونیم کاری بکنیم. حالا هم که میریم پیش نظام و هر مجرعی میگن که شما وظیفه دون بوده. بسیجه جا بودین حقوقی بودین کار دونه درست میکردیم. ولی شما سرباز بوده وظیفه دون بوده. چیزی تعلق نمیگیره به شما. ما خمیریم ما چی کار کنیم ما بدبخت ها بایی خنده ای گیرون زنالتی همون چه بونن کردن که به توای ما نباید از خیلی چیزا عقب افتاده باشند و به دلیلی که نداریم مالیزانی ها رو با درآمدی نداریم بخوان زره به خانواده ما بخورده به تولید مملکت بخورده نه جوانه این مملکت هم خواهش میکنم از دون پخش کنیم این صدایی که به جنرال علی بخورد به گوشش. ممنونم، تشکر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از شنوندگان گرامی که با ما تماس گرفتند. و اما محمد صدیق کبودوند، روزنامه‌نگار زندانی که 23 روز دست به اعتصاب قضا زده، در شرایط جسمانی وخیم است و به بیمارستان منتقل شده. وبسایت خبری تحلیلی زیتون روز یک شنبه خبر داد که خطر مرگ محمد صدیق کبودوند رو تهدید میکنه و این روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر به دلیل تداوم اعتصاب قضا بیهوش شده و به بیمارستان منتقل شده است. همکارم جان خاکزاد در گفتگو با همسر محمد صدیق کبودوند که در بیمارستان در کنار همسرش حضور داره نخست درباره وضع جسمانی او پرسیده است. خانم کبودوند در بیمارستان.
آقای کبودوند، از دو چهارشنبه بیمارستان بستری هستن، ما بالا سرش ملاقات داریم. آقای کبودوند رو به خاطر بیماری های گوارشی، یعنی خونریزی که گوارشی داشتن، بستری کردن، ولی الان اولویت پزشکان به مسئله قلبش. وضعیتش خیلی وخیمه، دچار لختگی سطحی خون شده، پتاسیم خونش رو الان تو شبانه روز 5-6 بار دارن از ایشون آزمایش میگیرن و به خاطر این بیماری قلبش که گفتن احتمال ایست قلبی هم هست. الان دیگه نمیتونن رو مسائل بیماری های گوارشی و محل جایی که خونریزی داره کار بکنن.
خانم کبودوند، این برای چندمین باره که آقای کبودوند به خاطر زندان بودن و اعتصاب قضا مسئولان ناچار میشن که ایشون رو به بیمارستان منتقل کنن. آیا این بار حال ایشون وخیمتر از گذشته است؟
بله، واقعا حالشون خیلی وخیمه، چون ایشون در عرض این 23 روز کاهش شدید وزن داشتن، همیشه بر اثر افت شدید فشار که داشتن بیهوش شدن، بعد الان قلبشون واقعا میگن که هر لحظه، یعنی چیزی که پزشکای اینجا گفتن، یعنی بیماری های گوارشی خونریزی که داره، الان حتی پروستاتش هم دچار خونریزی شده. اینا ول کردن، فقط گفتن که مسئله اصلی، مشکل اصلی الان قلبشونه که هر لحظه امکان ایست قلبیش.
آقای کبودوند، قبل از اینکه در بازداشت به سر ببرند بیماری های دیگری داشتن در زندان بدتر شد؟
نه، آقای کبودوند هیچ نوع بیماری نداشتن. یعنی قبل از زندانی شدن آقای کبودوند حتی ما بگیم یک سردرد کوچیک نایشون نداشتن.
خانم کبودوند، در حال حاضر با وضعیت جسمانی آقای کبودوند شما انتظار دارید بازبینی در پرونده ایشون صورت بگیره تا ایشون بتونن که به خارج از زندان منتقل بشن و در بیمارستان توسط پزشکان معالجه بشن؟ امکان یک چنین بازبینی و تجدید نظری در پرونده ایشون هست یا نه؟
ما انتظار رو داشتیم، امیدواریم که بتونیم جوابی بگیریم، مثلا یه توجهی بکنن. تا حالا که توجهی و چه مقامات قضایی چه امنیتی چه دادستانی هیچ کدوم به این مسئله توجه نکردن. پاسخی ما اصلا در این مورد نتونستیم بگیریم، ولی خب باز امیدواریم که آقای کبودان بتونه حالا بیرون از زندان تو بیمارستان بهتر تحت نظر و درمان قرار بگیره با این وضعیتی که پیش اومده.
توضیحات خانم کبودوند رو میشنیدید. به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیده ایم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها را خواهید شنید. از همراهی شما سپاسگزاریم و براتون اوقاتی خوش آرزو می‌کنیم.